بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره واجب کفایی و این که در واجب کفایی مخاطب و مکلف کیست، این بحث رو ادامه میدادیم. عرض کردیم که برخی قائلن به این که در واجب کفایی اصلا مکلف وجود نداره، این قول رد کرد. برخی گفتند در واجب کفایی مکلف واحد معین عند الله، این هم گفتیم غلط. فرض سوم این بود که در واجب کفایی مکلف واحدی است که بعدها این کارو خواهد کرد، این هم غلط. فرض چهارم این بود که در واجب کفایی مکلف همه دونه دونه، منتها به نحو وجوب مشروط، این هم گفتیم باطل. فرض پنجم که امروز مطرح می‌کنیم که آقای خویی این رو می‌پذیره، مرحوم علامه طباطبایی هم به صراحت همین رو قائله، ایشون یه حاشیه بر کفایه داره، بله یه حاشیه بر کفایه داره، توش نسبتاً مفصل بحث کرده، همینو گفته، همین روزهای گذشتم سال روز وفاتشون بود، به مناسبت گفتیم حالا اسمشون هم بیاریم چون معمولمون نیست که یه ذکر خیری هم از ایشون شده باشه. به هر حال حق بزرگی بر حوزه‌های علمیه و بر اندیشه علوم انسانی در دوره معاصر داره مرحوم آقای مطهری، که از ایشون هم خیلی استفاده کرده، تأثیرش خیلی بالاست، بخش زیادش مرهون همون کتاب اصول فلسفه روش رئالیسمه که بنمایه بسیاری از پاسخها و جوابهای نوین در فضای فلسفه معاصره. مرحون مرهون آقای طباطبایی هم در بحث تفسیری هم در بحثهای فلسفی و به خصوص مباحث اپیستمولوژیک، مباحث معرفت شناسی که تا قبل از ایشون شاید به این نحوه تنقیح نشده بود، در فضای جامعه علوم انسانی خیلی مؤثر و خیلی تأثیر گذار. خدا من انشاءالله ایشون رو غریق رحمت کنه. مرحوم آقای خویی که این قول رو میپذیرند، این قول عبارت است از این که بگیم آقا مخاطب صرف الوجوده، در توضیح قضیه میگن آقا همونطور که در مکلف و به ما میتونیم بگیم مکلف و به، گاهی اوقات فرد همه افرادن تعبیر میکنن ازش به مطلق الوجود، گاهی اوقاتم صرف الوجودن مکلف و به. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی اوقات من به شما میگم آقا اعتق رغبتن. اینجا صرف الوجود رغبه کافیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر یک رغبه آزاد کنی بس. اما گاهی به شما میگم اکرم العلماء، اینجا باید همه رو اکرام کنی، مطلق الوجود. میتونم، من میتونم همه افراد رو بخوام، همه افراد مکلف و به رو، میتونم صرف الوجودش رو بخوام. اگه به شما گفتم اکرم الانسان، یعنی همه انسانها رو در همه ادوار تاریخ در هر جا که هستند اکرام کن، این مطلق الوجود رو میخوام، یعنی همه شون مطلق الوجود. خب بله دیگه، نه مکلف و به، تعبیر اتفاقا بهشم صفر گفتی. مکلف و به ما گاهی مطلق الوجوده، مثل همینجا اکرم الانسان، گاهی اوقات صرف الوجوده، مثل اعتق رقبته. این در مکلف و به، همینطور در مکلف هم این هست. گاهی اوقات میگم نماز بخوانید، مطلق الوجود مکلف محل بحثم، یعنی همه تون دونه دونه نماز بخونید، هر کی به خودش. اما گاهی اوقات مکلف من مطلق نیست، صرف الوجود مکلف محل بحثه. اگر تو میگم آب بیارید، یه نفر آب بیاره یکی. پس تنظیری که کردن به صرف الوجود و مطلق الوجود در مکلف و به، فقط منباب نزدیک شدن ذهن او، الان ربط به بحث ما نداره. میگن همونطور که در مکلف و به ما گاهی اوقات مطلق الوجود رو میخواییم، مثل اکرم الانسان، همه نوع اکرام نسبت به همه انسان ها، ولقد کرمنا بنی آدم، گاهی اوقات صرف الوجود رو میخواییم، اعتق رغبتن. همینطور در حیث مکلف هم همینجوره، در حیث مأمور هم همینجوره. عبارت آقای خویی رو ببینیم، عبارت طولانیست ولی مطلب خوب توضیح دادن. میفرماید صفحه 66، ان یکون تکلیف متوجهن الى احد المکلفین لا به عینه. از اینم میگن ما تعبیر میکنیم به صرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحیح. بیانش هم اینه که غرض مولا گاهی تعلق میگیره به صرف وجود طبیعت، گاهی به مطلق وجود. همینطور این غرض مولا به صرف الوجود و مطلق الوجود، این در حیث مکلف و به، همینطور هم گاهی تعلق میگیره به صدورهی ان جمیع، اخرى به صدورهی ان صرف وجوده هم. اگه تعلق گرفت به این که همه باید به جا بیارن دونه دونه، واجب عینیه، در نتیجه زید انجام داد از امر ساقط نیست، فلا یستق ان بعضن به فعل بعضن آخر و هاکزا. اما دومی، اگه تعلق گرفت به صدورش از صرف الوجود، فل واجب کفایی، به معنا انه واجب على احد المکلفین لا به عینه. خب احد لا به عینه المنطبق على کل واحد واحد منهم، بر همم صدق میکنه، لذا یکی انجام داد از بقیه ساقطه، و یست خود به فعل البعض عن الباقی، و هازا واقعون فی العرف و شرع ولا مانع منه اصلا. اما در عرف میبینیم لا مانع که مولا امر بکنه یکی از عبیدش و خدامشو به اینکه این کارو در خارج به جا بیار، من دون ان یتعلق غرضش به صدور این فعل من خصوص هازا اوزا کن. میگه باشه برو آب بیار، هر کی رفت آورد کافیه. ولذا ای واحد من هم عطابهی و اوجده فقد حصل الغرض و سقط الامر لا محاله. مثال میزنم کما اذا امر احدهم به اتیان ما مثلا به یشربه فانه من المعلوم ان ای واحد منهم قام به فقط وفا واو این ور افتاده ف اونور دیگه از شاهکاراست فقط وفا به غرض مولا. و اما در شرع فائزن کذالک، در شرع هم این مطلب پیدا میشه، ضرورت انه لا مانع من ان یعمر شارع مکلفین رو به این که ایجاد کنن در خارج فعلی رو مثل دفن میت یا کفنش یا مثل این بدون اینکه غرضش صدور از یکی از اونها باشه به خصوصه، بل مطلوب وجودش در خارج من ای واحد من هم کان. عبارت های الحق و انصاف، خدا رحمت کنه آقای خویی رو و حفظ کنه این مقرر ایشون رو، خیلی عبارت های خوشدست روون، خیلی خوب خوش تقریر، صاحب کتاب محاضرات. نه دیگه
احد
لا معین، احد لا معین چون بالا داره میگه احد لا علی تعین امر میکنه، احد لا علی تعین صرف الوجوده، حالا مرادش هم. خب در این باره به نظر میرسه این اشکال حرف معقولی نیست. اولا این که مرحوم آقای خویی فرمودن این در شرع و عرف هست، بله ما که نمیگیم در شرع و عرف واجب کفایی نیست، ولی این که واجب کفایی به نحو صرف الوجود که شما میگید باشه محل بحثه. خب ممکنه با این مکانیزم و روش دیگه ای ما تصحیحش بکنیم، چنان اومدن از وسطش از اینجا که و اما در شرع و عرف هست توضیح هم شروع کردن دادن، چند نه که هرچی اینجا میگن معید اون صرف الوجود. خب این که ایشون میگن پای حرف تقریری از واجب کفایی میشد گذاشت، تو فروض قبلی هم میشد گذاشت. ما که در تعریف واجب کفایی که گنگ نبود برامون که ایشون میگن بله عرف یکی امر میکنه به عبیدش این کار رو بکنه، خب معلومه. اما این که میفرمایند مخاطب احد المکلفین لا به عینه باشه، ما چیزی در عالم خارج جز شخص مکلفین نداریم، ما چیزی به اسم مکلف لا به عینه نداریم. مکلف لا به عینه این یه مفهوم انتزاعیه، به مفهوم انتزاعی که نمیشه امر کرد. من به مفهوم انتزاعی که نمیتونم امر کنم، باید به خصوصه امر کنم به یه نفر. ما اون چیزی که در عالم خارج دارم و یمکن ان یتعلق تکلیف بهش فرد مکلف خارجیست. پس این که ایشون میگه مکلف ما احد المکلفین لا به عینه، این محصلی نداره، چون احد المکلفین لا به عینه وجود خارجی نداره، یه مفهوم انتزاعی ذهنی است، در حالی که مکلف باید موجود خارجی متشخص باشه. همینطور صرف الوجود، صرف الوجود هم تحقق خارجی نداره که بگید به صرف الوجود هم کردیم، ما به صرف الوجود مکلفین هم کردیم. در مکلف و به که میشه این حرف رو زد، چون ما اساسا امرمون به ماهیاته، من به شمای وجود خارجی امر میکنم که این ماهیت رو لباس وجود بپوشه. خب ماهیت مفهوم انتزاعیه، میگم این مفهوم رو محقق کن در خارج. اما در مکلف به ماهیت امر میکنم، من دارم خطابم به وجود خارجی مشخص معین تشخص داره. صرف الوجود تحققی نداره در خارج. ما در عالم خارج وجودات ممکنه داریم، وجود به شرط شی، زید، امر، بک، خالد، صرف الوجود نداریم در عالم خارج. اونم اگه در رابطه با وجود میگیم صرف الوجودش کافیه، اونم تسامحه. اصلش اینه و بگیم یک فرد از وجودش کافیه. من امر میکنم یا یک فرد از اطرقب را میخواهم یا همه افراد اکرام زید رو، اکرام علما رو میخواهم، بازم یا یک یا همه است. اون وقت میتونیم بگیم این یعنی صرف الوجودش کافیه، این یه دونه بیاد بسه. به ای نحو من الوجود وقع یک. ما در عالم خارج واحد لا علی تعیین نداریم که بهش امر بکنیم، صرف الوجود هم نداریم بهش امر بکنیم. لذا ما نمیفهم یعنی چی. اگر مرادمون اینه که این مثلا به همه امر شده یکی انجام بده از بقیه ساقطه، که این فرض نیست. این هم بلن. پس اشکال اول اینه آقا مکلف باید معین مشخص باشه و الا تکلیف معنا نداره. تکلیف طرف میخواد، تکلیف طرف میخواد. من باید به طرف، به معین، به چی امر میکنم؟ رو هوا چیزی نیست. نه صرف الوجود تحقق خارجی داره، نه واحد علی الله علی تعیین. عزف الی ذلک. اگر آقای خویی میفرمایی تعبیر داشتن، همین از اینجا آخرش بود، واجب علی احد المکلفین لا به عینه، درسته؟ بعد گفتن چی؟ المنطبق. خب اگه المنطبقه واحد علی تعیین بهش امر کردم، بر همه هم صدق کنه، بس همه باید انجام بدن. مثل اینکه من به شما میگم آقا من به طلبه ها امر میکنم، طلبه منطبق بر شماست، خب بس بر همه تون امر کردم، چرا یکی شد؟ اگه من به طلبه امر کردم، طلب هم عنوانی است که یعنی طبق بر همه، خب بس بر همه امر کردن. حالا اگه همین میخواهید بگید احسن بر شما، اگه غیر این میخواهید بگید بازم احسن، ولی حرف غلط. یکی از چهار نفر نمیتونه مکلف باشه، باید معین باشه تکلیف به کیه. معین مفهومه، یکی از چهار نفر یه مفهوم ذهنی است، اون نمیتونه مکلف باشه. گوشگاه میفهمم، تکرار نکن. یکی از چهار نفر یه مفهوم ذهنی است. در عالم خارج ما زید داریم، امر داریم، بک داریم، خالد. یکی از چهار تا نداریم. نه، این مفهوم ذهنیه. من به این باید به زید امر کنم، نمیتونم به یه مفهوم ذهنی امر کنم. حالا باید یه جوری فرض کنیم که همه مأمور باشن یا نباشن که واجب عینی هم نشه، اما اینی که ایشون میگه نمیشه. و صرف الوجود مکلفه. نه نه نه، برو بخون عبارت رو. صرف الوجود مکلفه، اشتباه نکنید. ناکنید عبارت ایشون صریحش اینه، میگن که کذالک که خط دوم آخرش، یتعلق تارتن به صدور انجمی و اخرا به صدور تکلیف ان صرف وجودهم. صرف الوجود مکلف. ناکنی تسامح ممکنه هزار تا بگیم، این حرف ممکنه از نظر مسامحی درست باشه، ولی ما الان داریم اینجا قیراطی میکشیم، این داریم واقعیتها رو بیان میکنیم نه مسامحه رو. خب فرض بعدی
خب یه کاری هم باید بکنیم نشه، این غلطه در هر صورت. حالا بریم فروز بعدی رو ببینیم، شاید با فرض دیگه درستش کرد. مرحوم آقای خویی یه فرض دیگه رو مطرح میکنن که تو عبارت ایشون فرض سومه، ما اینجا آوردیمش شد ششم رو تطبیقی که دادیم، که ظاهرش اصلا معنای محصلی نداره. مرحوم آقای صدر خدا رحمتشون کنه، ایشون اومده برای این حرف آقای خویی ظاهر خوبی درست کرده، حرف هم حرف خوبی شده، قشنگم شده. در واجب مشروط فرض چارم چی میگفتیم؟ میگفتیم تکلیف به همه تعلق گرفت، استقراقی. عام استقراقی یعنی یه تکلیف بر ایشون وظیفه خودشو داره، بر ایشون وظیفه خودشو داره، بر ایشون وظیفه خودشو داره، هر کی بر خودش. مثل نماز، من که میگم سلو یعنی هر کدوم وظیفه خودتون. این فرض میگه تکلیف به همه تعلق گرفته، اما نه به صورت عام انحلالی، به صورت عام مجموعی. به همه تعلق گرفته، جامعه بشری همه با هم. مثل چی؟ عام مجموعی یادمون بیاد مثل چی؟ عام مجموعی اونجایی بود که من به تو میگفتم آقا فردا صبح بیایید میخوایم یه سنگی رو بلند کنیم، اگر همه 100 تا بریم سنگ رو بلند کنیم، 99 تا بریم نمیتونیم بلند کنیم، مجموع باید با هم باشن. حالا این یعنی چی واجب کفایی عام مجموعی؟ یعنی همه باید با هم انجام بدن؟ این ظاهر عام مجموعی میشه دیگه. آقای صدر اومده گفته نه، میدونید مراد ایشون چیه؟ مراد ایشون اینه که بنی آدم اعضای یکدیگره، که در آفرینش ز یک گوهره، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی چی؟ یعنی میگه نگاه کنید آقا، جامعه انسانی یک موجوده. الان من اگر به شخص شما بگم آقا پاشو آب بیار، شما با دستت آبو میاری دیگه، دستت عمل میکنه، اما وظیفه از عهده پات هم ساقط میشه. بهت میگم نگاه کن، چشمت میبینه اما وظیفه رو از عهده همه اجزاء وجود تو برمیداره. بهت میگم درو ببند، با پات درو میبندی، پای تو عمل میکنه ولی وظیفه رو از کل وجودت برمیداره. جامعه انسانی یک پیکره، همهشون واجب کفایی بهشون تعلق گرفت، یه دونشون انجام میده ولی وظیفه رو از همه ساقط. اگر هیچ کدوم انجام ندادن همشون عقاب میشن. مثل اینکه اگر شما دستت درو نبست، اون وقت فقط دستت عقاب نمیشه، کل بدن زجر میکشه. عبارت آقای صدر رو ببینیم، و این اورید آقای صدر عبارت بالایی داره، میگه اگه میگی عام مجموعی یعنی همه انسان ها باید با هم بیانی کارو بکنن، که این حرف از آبادی دوره. و این اورید، اما اگه میگی جعل مجعول مکلفین مکلفن واحدن وحدتشن بالوحدت الاعتباریه، یکون منه امتثال واحد و اسیان واحد. فلو فعل احدهم فکان هذا المجموع قد صدر من الفعل ولو به جزء منه. نظیر مکلفی که حجر رو به دستش حرکت میده، گای به پاش حرکت میده، ولی مکلف همه انسان این کار رو میکنه ولی با دستش بزنه. لذا فکما انه لا ينافی ذلك صدور الامتثال من صدور الامتثال الواحد من کذالک فی المقام. در مکلف با دست سنگو کنار میزنه، میگیم انسان کنار زد. در اینجام زید انجام میده، میگیم جامعه انسانی انجام داد. یه مثال دیگه بزنم ببینید چقدر خوب. دیروز میگید ایران برد فوتبالو، ایران که نبو یه تیم 11 نفره بود. میگید در کشتی قهرمان شدیم، شما نشدی، بقیه هم نشدن، یه کشتیگیر برده، ولی اون چند نه کل عام مجموعی. این حرف اینه. خب جوابش هم اینه که آقا این حرف خوبه ولی بر همون شعر خوبه. شعر بگیم خوبه، بنی آدم اعضای دیگرن، ولی این ماحصل اصولی منطقی نداره. مثل همین که واقعیت همینه که بنده و آقای یوسفی که کشتی رو نبردیم، که اون کشتی گیره برده. اگر ما بودیم میباختیم. اینا اعتباریاته. نیم متر مرز این ور اون ور بره، یه سری جمعیت این ور اون ور میفته. پس ببینیم ما اصل جوابی هم که خود آقای صدر میدن برمیگرده به این که آقا اعتبار خوبه، اعتبار بایدم بهش توجه کرد، ما هم قبول داریم، اما اعتبار باید یه ثمره‌ای داشته باشه. ما به اعتبار که نمیتونیم امر بکنیم، امر باید به شخص تعلق بگیره. ببینید و رد علی ان هذا الوحدت الاعتباری جامعه انسانی اینا انما معقول در مکلف و به اینا ما بیرون بگم در مکلف و به معقوله. مثلا من میام یه 5 تا عمل رو کنار هم میذارم بهش میگم نماز، بعد بهت میگم نماز بخون، این یعنی چی؟ یعنی 5 تا کار انجام بده. در حقیقت میخوام بهت بگم چی؟ میخوام چجوری با حرف بزنم؟ میخوام بگم اول واسطا، بعد تکبیره بگو، بعد حمد بخون، بعد سوره بخون، بعد رکوع برو. به جای اینکه اینا رو بگم یه اسم میذارم روش میگم، الا سر ثمرم داره. ولی من امر به واحد اعتباری که جامعه باشه ثمره نداره. میگن واحد اعتباری معقول در طرف مکلف و به، کما اینکه مثلا ما امر میکنیم به مجموع اجزای مرکب اعتباری مثل نماز، چون مقصود از این امر ایجاد همون اجزاه، ایجاد مرکب. کذالک که معقولون من حیث و ممکن انقداح دائی نحوه، معقوله منم میتونم انگیزم باشه به شما بگم این کارو بکن، در طرف شما ممکنه انجام بدی، در طرف منم امر بشه. اما در طرف مکلف، مجموع المکلفین الواحد بالاعتبار، بیایم اسم براشون بذاریم، اینا که مکلف حقیقی نیستن، اینا صلاحیت این نداره ذمه‌شون به این واحد اعتباری، ذمه نداره که مشغول ذمه بشه. باز برمیگرده به همون حرفی که تو فرض آقای خویی هم عرض کردیم، گفتیم آقا مکلف یه طرف میخواد، من باید کسی طرف باشم، واحد اعتباری طرفی نیست، یه چیزی باید باشه من بهش امر بکنم، من واحد اعتباری چی امر بکنم. و انما المکلف حقیقتا و کل فرد فردن فلا یعقل افتراض امتثال واحد و اسیان کذالک للمجموع. ما بگیم آقا اسیان این مجموع اطاعت مجموع. این قول خوب دقت کنید، این حرفش دقیقه رو گوش کن. محصل فرمایش آقای صدر اینه که اساساً واحد اعتباری اگر ما یه دونه در نظر بگیریم بهش نمیتونیم امر بکنیم، اعتبار نداره، ثمره نداره و اعتبارم تابع ثمره است. یه چیز توجه کنیم، ما در فقه یه بحثی داریم تحت عنوان شخصیت و حقوقی. مثلا میگید بانک ملی، شرکت گاز، بیمارستان ولیعصر، دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران، اینا شخصیت حقوقی. خوبه اینا به این توجه کنیم، شخصیت حقوقی یعنی چی؟ شخصیت حقوقی یعنی امر اعتباری. شما شخصیت یعنی امر حقیقی، زید، امر، بکر، خالد. اما شخصیت و حقوقی یعنی یه چیزی رو جامعه انسانی فرض کرده، اسمشو گذاشته بانک، اسمشو گذاشته دانشگاه، اسمشو گذاشته بیمارستان ولیعصر. یه بحثی در فقه هست و اون که آیا شخصیت‌های حقوقی مالک میشن یا نه. یعنی الان شرکت گاز، شرکت برق مالکه؟ شرکت گاز چیه که مالکه؟ یه عده میگن نه، اونا که میگن نه، خب اون وقت باید بگن پس کی مالکه؟ کسی که مالک شرکت گازه، مملوکات اونم مال اونه. خب شرکت الان مالک شرکت گاز ایران کیه؟ اون وقت تو نظامات سابق میستن به اینکه شاه مالکه، سلطان. متدینین میگن ولی، امام زمان و منصوبین او. خب این اگه بریم اون وقت مثلا تو آلمان کی مالکه؟ باید به نوعی به مالکیت مشاع مردمی برسن، یا اونجا بگن امام زمان مالک. اما تقریبا همه امروز از فقها مالکیت شخصیت‌های حقوقی رو قبول دارن. خب یعنی چی؟ ببینیم ثمره اصلیش کجا ظاهر میشه. یه ثمره مهم دارم. الان شما با رفیقت با هم میدید شرکت میزنید، اسم رو میذاری شرکت مثلا عاشق حسن و برادران و شرکا و رفقا و طلاب. این شرکت عاشق میره معامله میکنه، یه کارخونه میخره، یه کارخونه میفروشه، بعد ورشکست میشه. اگر گفتید خود شرکت مالک نیست، ورشکستگی از شرکت سرایت میکنه به شما و رفقات. اما گفتید نه، خود شرکت مالکه، ورشکستگی در حد شرکت میمونه، اموال خود شرکت رو میگیرن بین طلبکارا پخش میکنن، شما هم سر زندگیت خوده. لذا اگه دو تا شرکت داری، شرکت الف، شرکت ب، شرکت ب ورشکست نمیشه. اینو بر چی گفتیم؟ بر این که اینو بگیم که آقای صدر شما که میفرمایید شخصیت و حقوقی مورد تکلیف نیست، خب شرکت ها شخصیت و حقوقی هم تکلیف هم دارن. میگه چی؟ یجب علیهم، علیهم نه علیهم، یجب علیهم که چی کار کنن؟ مالیات بدن. نامه می نویسید در اداره شرکت فلان، شما باید این قوانین رو رعایت کنید. پس تکلیف میکنید به واحد اعتباری. آقای صدر اینجا چیکار میگید؟ شما میگفتی اصلا واحد اعتباری تکلیف نمیشه کرد. اینجا به عنوان راه حل، ما حزم این که حرف آقای صدر رو در بحث خودمون میپذیریم، باید تکمله‌ای بهش بزنیم. واحد اعتباری اگر قابلیت تکلیف داشته باشه میشه بهش تکلیف کرد. کجا داره؟ اونجایی که یه اساسنامه‌ای داره که این اساسنامه یک کسایی رو به عنوان رئیس این قرار داده، عقل قرار داده. لذا مثلا بیمارستان ولیعصر تبدیل میشه به یک موجود زنده، اون هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیر عامل میشن مغز، دستورات متوجه اونا میشه. لذا وقتی هم که قانون مینه، قانونگذار میگه این قوانین را باید رعایت کنند، اونا باید رعایت کنند، اما به عنوان مغز و به عنوان مدیر این شخصیت حقوقی. وقتی میگن یجب ان که مالیات بدن، یعنی اینها باید مالیات بدن به عنوان مغز این مجموعه، مدیر این مجموعه. پس حرف آقای صدر رو اینجا ما یه حاشیه بهش میزنیم. آقای صدر این که فرمودید نمیشود به شخصیت حقوقی امر کرد، نه میشه، لیکن در ما نهنفتی درسته، در واجبات کفایی جامعه که عقل نداره، که جامعه ید امنا نداره، جامعه ید مدیره نداره، که بگیم ما به جامعه انسانی امر میکنیم هیئت مدیره شون باید این کار رو بکنن. بله به شرکت الف و برادران میشه امر کرد، به دانشگاه آزاد میشه امر کرد چون رئیس داره، خب رئیسش این کار میکنه، به شخصیت و حقوقی امر میکنیم، ولی معلومه باز کیه. عام مجموعی به لسانی هست به لسانی نیست. عام مجموعی چرا؟ چونشون گفت مثلا عام مجموعی مرادمون واحد اعتباریه، مثلا مرادش از عام مجموعی واحد اعتباریه. عام مجموعی معنای واحد اعتباری اصلا کل دانشگاه آزاد یه مجموعه ایست که واحد اعتباریست، به اون میشه امر کرد. آقای صدر نگو اصلا نمیشه، چرا میشه، ولی در مانحنفی نمیشه، چون در مانحنفی همچین مدیر عامل و رئیس و مرعوس و سر و هد و اینا نداره. هازا فرض ششم، روز شنبه انشالله فرض هفتم، روز چهارشنبه است فاتحه‌ای بر بزرگانمون بخونیم.